بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند که نعم لو نظر الاحجاج معلقان على شرط فمات قبل حصوله و حسل بعد موته مع تمکنه قبله و ظاهر وجوب القضاء عنه کما انه لو نظر احجاج شخص فی سنت معینه فخالف ما تمکنه وجب علیه القضاء والکفاره و ان مات قبل اتیانهما یقویان من اصل ترکه و کذا لو نذره احجاجه مطلقا او معلقا على شرط وقد حصل و تمکن من و ترک حتی مات. تا اینجا مسائلی که مربوط به نظر حج بود در رابطه با این بود که خود ناظر حجی انجام بدهد، منتها یک وقت مقید میکرد به سنت معینه، یک وقت مطلق میگذاشت، یک وقت تمکن از ادا پیدا می کرد، یک وقت تمکن پیدا نمی کرد. الالموت، این فرو همه مربوط به این بود که نذر بکند خودش حج رو انجام بده. اما این فرو بعدی همه در رابطه با نظر احجاج، احجاج یعنی اینکه غیر رو به حج بفرستد، سببیت پیدا بکند برای اینکه دیگری حج رو انجام بده. و ظاهرش هم همونطوری که عرض کردیم این است که پولی در اختیار غیر بگذارد که اون غیر برای خودش حج انجام بده، نه به عنوان نیابت از این. مثل این که عرض کردیم کسی نذر بکنه که اگر فلان حاجتش برآورده شد یک برادر مسلمانی رو به عنوان زیارت به مشهد بفرستد، که معنای این نذر این است که پولی در اختیار او بگذاره و او برای خودش زیارت انجام بدهد، نه به عنوان نیابت از صاحب پول. پس این فروع همش مربوطه به نظر احجاج اولین فرعی که عنوان می‌فرمایند این است که نظیر اون فرعی که دیروز ذکر کردیم منتها او در رابطه با حج خودش بود، این در رابطه با احجاج. اگر نظر بکند احجاج غیر را معلقاً علی شیء، مثل همون شفاء مریض و آزادی اسیر، نظر کرد که اگر مریض شفا پیدا بکند یا اسیرش آزاد بشه یک کسی را به مکه بفرستد تا حجی انجام بده برای خود اون کسی که حج میکنه. پس نظر احجاج کرد معلقاً علی شرطن، لکن تا زمانی که خود این نظر کننده حیات داشت این شرط حاصل نشد، مریض شفا پیدا نکرد، اسیر آزاد نشد. بعد از آنی که این نظر کننده مرد این معلق و علیه حاصل شد، شفاء المریض تحقق پیدا کرد. حالا بحث این است که آیا به مقتضای اون نظری که این انجام داده واجب است که از او قضایی از ترکه او انجام داده بشه، یعنی از ترکه او پولی بردارند و احجاج کنند کسی رو به حج بفرستند برای اینکه معلق و علیه حاصل شده؟ اینجا روایتی در موردش هست که اون روایت رو ما خوندیم به یک مناسبتی، لکن باز باید این روایت رو ملاحظه بکنیم برای جهات مختلفی که در رابطه با این روایت هست. این روایت تنها روایتی است که در خود همین فرع مورد بحث ما وارد شده، در عین همین فرع تنها روایتی که وارد شده این روایته، روایت صحیح هم هست. بعضی ها تعبیر به حسن کردن لکن صحیحه، همونی که در ابواب نظر باب 16 حدیث اول روایت مسمع ابن عبدالملک قال، این همون عرض می شود معروف به کردین که یک روایتی هم در رابطه با زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره که روایت معروفی هست، راویش همین مسمعه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله تعالى ان هي ولدت غلاما ان احجه او احج عنه یا احج عنه که گفتیم هر دوش ممکنه، پس عبارت اینه: فنظرت لله تعالی این هی ولدت غلامن ان احجه نظر الاحجاج در رابطه با همون غلامی که اگر جاریه حبلا او را وضع بکنه و ولادت بکنه. این سوال دیگه توش نیست که آیا جاریه غلام ازش متولد شد یا نه، و اگر غلام متولد شد آیا در زمان حیات هم که سائل خودش حیات داره داره سوال میکنه، لکن امکان داره که مورد سوال هم این باشه که بر فرضی که این غلام متولد شد، سواء این که من باشم یا نباشم تکلیف چیه؟ این عبارت خیلی عبارت مجملی هست، فقط داره صورت نظر رو مطرح میکنه. اونم نظر الاحجاج معلقاً بر این که این کنیز فرزند ذکوری وضع بکنه و ولادت پیدا بکنه، اما این که معلق و علیه حاصل شد در چه زمانی حاصل شد، امکان داره بعدن حاصل بشه، اینها دیگه در خود سوال اشاره ای به این معنا نیست. آیا میتونیم بگیم که سوال ظهور در خصوص این مورد داره که این جاریه حبلا که من نسبت به او و ولد او چنین نظری کردم، بعد مواجه شدم با اینکه معلق و علی در زمان حیات من حاصل شد و حالا مثلا وظیفه من احجاج هست یا نه؟ این ظهور در این صورت داره که الانی که داره سوال میکنه، مخصوصا با تعبیر به این که میگه کانت لی جاریتون حبلا، یعنی این اشاره به یک جریان کنه گذشته ای میکنه، کانت لی جاریتون حبلا و من چنین نظری در مورد بچه او کردم که اگر بچه او فرزند ذکور باشه، تعهد کردم ان احجه او، این فرزند رو احجاج کنم و به حج بفرستم. آیا این ظهور داره در این که یک جریان گذشته ای رو داره نقل میکنه که نظر الاحجاج معلق بر شرط بوده و اون شرط هم در زمان حیات خود نظر کننده حاصل شده بوده؟ آیا میتونیم بگیم عبارت ظهور در همچه فرضی داره، مخصوصا با تعبیر به کانت لی جاریتون حبلا؟ میشه استظهار این مورد رو کرد؟ یا اینکه بگیم نه، این سوال کانه ابهامی درش هست، و بالاتر اطلاق درش هست که انه همه فروز این مسئله رو میخواد سوال بکنه. یکی از فروز این مسئله این است که این نظر کننده بمیره در حالی که معلق و علیه حاصل نشده و بعد الموتش معلق و علیه حاصل بشه. بعد الموتش این ولادت الغلام تحقق پیدا بکنه. یه همچی ابهامی و یا اطلاقی در سؤال وجود داره. اون وقت وقتی سراغ جواب میاییم، خوب دقت بفرمایید. فقال امام صادق صلوات الله علیه جواب این رو در ضمن نقل یک جریان از رسول خدا میدهند، یعنی مستقیما به این سائل جواب نمیدن. یک جریانی رو که در زمان رسول خدا واقع شد و بیانی که رسول خدا در رابطه با اون جریان داشتند او رو نقل میکنند، یعنی همون دیگه جواب سائل خواهد بود. فقال امام صادق فرمودند ان رجلا نظر لله فی ابن الله، یک کسی نظر کرد برای خدا در مورد فرزند پسری که داشت. نظرش اینجوری بود: ان هو ادرک، اگر این پسر بزرگ بشه و بالغ بشه و به سرحد ادراک برسه، ان یحجهو، این ولد بالغ مرحله ادراک رو به حج بفرسته. او یحج جعنهو یا یهود جعنهو، باز هر دو احتمال اینجا جریان داره. خب پدر یه همچین نظر معلقی کرد، فمات الاب، پدر مرد، در حالی که معلق و علیه هنوز حاصل نشده. و ادرک الغلام بعده، اما غلام بعد از موت پدر به حد ادراک رسید و به مرحله بلوغ رسید. وقت فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله، آمد خدمت پیغمبر، فسأله عن ذلک، از رسول خدا در رابطه با نذر پدر سوال کرد. فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج عنه مما ترک ابوه، از ما ترک پدر گفت باید حج داده بشه از ناحیه او. اینجا خب یه بحثی هست که آیا نقل این داستان از امام صادق صلوات الله علیه در مقام جواب از سؤال مسمع ابن عبد الملک این دلیل بر چیه در کلام سائل از امام صادق که گفت ان هی ولدت غلامن، هیچ ذکر نشده بود که، یعنی نمی شدم این طور باشه. یا باید به صورت فرضی بگیریم، بگیم سائل میخواد سوال کنه که اگر من مردم و مسئله ولادت الغلام بعد موت من تحقق پیدا کرد تکلیف چیه؟ اگر این باشه مورد سؤال مسمع ابن عبدالملک، خب این عیناً مطابق با همون جریانی است که امام صادق صلوات الله علیه از رسول خدا نقل کردن. اما اگر مورد سؤال مسمع ابن عبدالملک این بود که معلق علیه در زمان حیات خودش تحقق پیدا کرد، در زمان حیات نظر کننده تحقق پیدا کرد، اون وقت این جوابی که امام صادق در رابطه با سؤال این میدن، این چجوری تطبیق میکند با سؤال او؟ چجوری انطباق بر سؤال او داره؟ این مطابقتی بین سؤال و جواب به نظر نمیرسه، مگر اینکه ما بیاییم مسئله رو اینجوری توجیه بکنیم، بگیم که از جواب امام صادق یا نظر مبارک ایشون مسئله اولویت بوده که ما همون روز به اولویت در این روایت تمسک کردیم. امام صادق میخوان بفرمایند که اگر معلق علیه بعد موت ناظر تحقق پیدا بکنه، با اینکه بعد الموت تحقق پیدا کرده، رسول خدا فرمود که باید وفاء به نذر بشه، باید از ما ترک پدر در این رابطه خرج بشه، خب اینجایی که معلق علیه در زمان حیات خود ناظر تحقق پیدا کرده و ولدت غلامن در زمان حیات خود سائل واقع شده، خب اینجا به طریق اولا، اینجا دیگه جای تردید نیست این معنا. اگر بخوایم اینجوری بحث بکنیم، باز روی این هم دو تا فرض مطرحه. خوب این روایت رو دقت بفرمایید، قابل دقت این روایت. آیا مسمع ابن عبدالملک، فرضم کنیم که مسئله ولدت غلامن در زمان حیات خود مسمع بوده، معلق علیه در زمان حیات ناظر تحقق پیدا کرده، اون وقت محط نظر و محط سؤالش چیه؟ آیا میخواد بگه وفاء به نذر واجبه یا نه؟ که اصلا سؤال عظیم میکنه که منی که نذر کردم که اگر جاریه من پسری بزاید، من اون پسر رو به حج بفرستم، وفاء به نذر بر من واجبه یا نه؟ این محط سؤال مسمع ابن عبدالملک که در حقیقت میخواد سؤال بکنه که آیا وفاء به نذر، حالا اگر یه خوردن بخواهیم بگیم که خب وفاء به نذر که یک مسئله روشنی بوده، بگیم مثلا حالا چون نذر احجاج بوده، شاید شبهه‌ای در ذهن مسمع بوده در رابطه با نذر احجاج، که اگر کسی نذر احجاج کرد آیا واجبه برش که به این نذر وفا بکنه یا نه. این بوده محط سؤال مسمع ابن عبدالملک. یا اینکه نه، با تناسب با جوابی که امام صادق صلوات الله علیه ذکر کردن، مسمع ابن عبدالملک میخواد اینجوری سوال بکنه که اگر من نذر احجاج کردم معلقا علی شرطن و اون شرط حاصل شد و من انجام ندادم، آیا بعد الموت وظیفه ورثه من هست که این نذر رو از ماترک من انجام بدهند یا وظیفه ورثه من نیست؟ کدام یکی از اینها محط سؤال مسمع ابن عبدالملکه؟ اگر محط سؤالش و محط نظرش اون عنوان اول باشه، دیگه نقل این جریان از رسول خدا چندون نمیتواند تناسبی با سؤال مسمع ابن عبدالملک داشته باشه. برای اینکه مسمع ابن عبدالملک میگه من نذر احجاج کردم، آیا نذر احجاج واجب الوفا یا نه؟ در این رابطه ما بیاییم یک قصه ای رو که خیلی مناسبت با این سؤال نداره به عنوان جواب از مسمع مطرح بکنیم، این به نظر من بعیده که امام علیه السلام در مقام جواب اکتفای بر یک جریان و حکایتی بکنند که مناسبت چندانی با محل سؤال نداره. اما بخلاف این که ما محط سؤال رو اون نحوه دوم بگیریم که مسمع ابن عبدالملک میخواد بگوید که من نذر کردم معلق و علیهم حاصل شد، وفاء به نذر نکردم، اگر بمیرم در حالی که وفاء به نذر نشده، آیا بر ورثه من واجبه که وفاء به نذر بکنن از ناحیه من یا نه؟ اینجا اون وقت نقل اون جریان در زمان رسول خدا به زمینه اولویت میتونه تطبیق بر محل سؤال داشته باشه. یعنی به این ترتیب که امام صادق میخوان بفرمایند اونجایی که معلق و علیه بعد الموت حاصل شد و ادراک القلام بعد موت الاب تحقق پیدا کرد، رسول خدا دستور دادن به اینکه باید از ترکه او صرفه در حج و احجاج بشه. در مورد سؤال توی مسمع به طریق اولا، برای اینکه تو معلق و علیه در زمان حیات خودت حاصل شده و ولدت غلامن در حال حیات خودت تحقق پیدا کرده، پس اگر در اونجایی که معلق و علیه بعد الموت حاصل بشه مسئله وجوب قضاء بر ورثه من ترکه ثابت باشه، اینجایی که معلق و علیه در زمان حیات خود نظر کننده واقع می شود به طریق اولا. آیا اینجوری ما روایت رو معنا بکنیم، یا اینکه نه اصلا بیاییم یه حرف دیگری ما در مورد این روایت بزنیم؟ اون حرف دیگر اینه که ما از جواب امام به زمینه اینکه خصوصیاتی در مورد سؤال ذکر نشده، نه تنها برای ما ذکر نشده، برای امام هم ذکر نشده، برای اینکه راوی اون چرا که از امام پرسیده همین است که در این عبارتی که داره روایت میکنه آورده، یعنی کم و زیاد در سوال نبوده، سوال همین مقدار است که عبارت سائل و راوی دلالت بر او میکند. اون وقت بیاییم بگیم که این سوال که خصوصیاتش روشن نیست، برای امام هم ذکر نشده، امام هم استفسال نکردند، توضیح هم نخواستند از سائل که در رابطه با سوالش یه مقداری توضیح بده، و نپرسیدن که کدوم فرض مقصود توست و چی مقصود توست، لکن همین مقدار در مقام جواب آمدن به نقل این جریان در زمان رسول خدا اکتفا کردند. ما عدم ذکر خصوصیات را در سؤال و عدم استفسال امام و اقتصار امام را در جواب بر ذکر یک جریان خاص، این را دلیل بر این بگیریم که امام میخوان در رابطه با نظر احجاج مطلقا یک حکم بیان بکنند، اصلا بگن نظر احجاج این حکم درش هست، میخواد احجاج معلق باشه، میخواد مطلق باشه، میخواد معلق بر شرطی باشد که در زمان حیات ناظر تحقق پیدا کرده، میخواد معلق بر شرطی باشد که بعد موت ناظر تحقق پیدا کرده، اما احجاج و نظر الاحجاج این یترتب علیه وجوب القضاء بعد الموت، حتی اگر انقدر ما بتونیم دائره رو توسعه بدیم که اونجایی که ناظر نظر احجاج بکنه، نظر احجاج داشته باشه و تا آخر عمر هم تمکن از احجاج پیدا نکرد، باز از روایت استفاده بکنیم که این نظر احجاج این خصوصیت رو داره که اگر تمکن کن هم پیدا نکرد یجب القضاء عن، به خلاف اون مسئلهی که دیروز خوندیم در باب نظر الحج نه نظر الاحجاج، می گفتیم اگر کسی نظر حج کرد و تا آخر عمر براش تمکن پیدا نشد از اینکه حج انجام بده، در هیچ سالی از سالها امکاناتی فراهم نشد برای انجام عمل حج، گفتیم بعد از آنی که مرد لا یجب القضاء علی الورثه، برای اینکه این بر خودش ادا واجب نبود، اشتغال ذمه در هیچ برهه‌ای از زمان پیدا نکرد، برای اینکه وجوب وفاء به نذر مثل سایر تکالیف مشروط به قدرته. اگر نذر کرد حج را مطلقاً غیر مقید به زمان و تا آخر عمر تمکن پیدا نکرد لا یجب علیه الوفا، فاذا لم یجب علیه الوفا فکیف یجب علی ورثته القضاء عنه. در نذر الحج ما یه همچین مطلبی رو ذکر می کردیم، اون وقت بگیم این روایت با توجه به این احتمال آخری میخواد یک ضابطه کلی در مورد نذر الاحتجاج مطرح بکنه، بگوید نذر الاحتجاج فی جمیع فروزه و فی جمیع صوره، معلقن غیر معلقن، معلقن علا شرطن حاصلن فی حال الحیات، معلقن علا شرطن متحققن بعد الموت. چه تمکن از اتیانه به احجاج داشته باشد فی زمن الحیات و چه تمکنی از احجاج در زمان حیات نداشته باشه، ما از این روایت یه همچین مسئله کلیه‌ای رو در رابطه با نظر احجاج استفاده بکنیم. آیا میتونیم گردن روایت یه همچه معنایی رو بگذاریم که حتی صورت عدم تمکن ناظر از احجاج تا آخر عمر رو هم شامل بشه و روایت حکم بکند به اینکه یجب القضاء عنه من الترکه؟ به نظر من این مقدار توسعه تحمیل بر روایت و ما نمیتونیم از این مقدار که امام صادق صلوات الله علیه در جواب سؤال مسمع اکتفاء به نقل جریانی از رسول خدا کرده که نذر احجاج معلق بر شرط بوده و شرط بعد موت ناظر تحقق پیدا کرده، رسول خدا فرموده که یجب این که از ما ترک پدر این وفاء به نذر حاصل بشه، ما بیاییم یک ضابطه کلیه و یک قاعده کلیه در مورد نذر احجاج که بعضی از صورش برخلاف قواعد اولیه است که در دست ما هست و بعضی از فروعش بر قاعده تطبیق نمی کنه، اما بگیم روایت یه همچه ضابطه کلیه ای رو داره مطرح می کند. آیا ما می تونیم گردن روایت یه همچه ضابطه کلیه ای رو بگذاریم؟ به نظر میرسه که این معنا مشکله و این تحمیل بر روایت، برای اینکه راهش همینه که بگیم چون سوال و جواب تطبیق با هم نمی کنه پس باید جواب یه قاعده کلیه ای رو دلالت داشته باشه که سوال به هر گونه باشه و به هر نحو باشه بتونه مشمول این ضابطه کلیه واقع بشود. ظاهر این است که از روایت ولو این که به این نحوی که عرض کردیم قابل توجیهه، اما در این حال ما بخواییم یه همچین مسئله کلی رو گردن روایت بگذاریم، این به نظر خیلی مشکل و بعید میاد. اونی که به نظر میرسه همون مقدار مسئله اولویته. اولویت که اگر معلق و علیه بعد الموت حاصل شد، رسول خدا حکم به وجوب اخراج از ترک کردن، اونجایی که معلق و علیه در زمان حیات ناظر تحقق پیدا بکنه، منتها تناسبش اینه خود ناظر انجام نده و مات قبل الوفاء بالنذر، مات قبل ان یعمل علی طبق النذر، که امام میخوان با اولویت تمسک بکنن، بگن اگر در این موردی که رسول خدا حکم کردن حکم وجوب قضا و اخراج از ترک شد، دیگه در اون موردی که محط نظر شمای سائله به طریق اولا مسئله این چنینه. اونی که تأمل در روایت اقتضا میکنه، بیش از این ما نمیتونیم گردن روایت بگذاریم، نمیتونیم بگیم روایت میخواد یک باب مستقلی برای نظر احجاج باز بکنه و حساب نظر احجاج رو از همه چیز جدا بکنه، بگن یه حساب خاصی داره که حتی فی صورت عدم تمکنم یجب علی الوارث این که ان یقضیه عن المیت. این به نظر نمیرسه که ما بتونیم گردن روایت چنین مسئله ای رو بگذاریم. علی‌ای‌حالین این فرعی که ما امروز مطرح کردیم همین فرعی است که امام صادق جریانش رو از رسول خدا نقل کردند، همین فرعی که گفتیم تنها روایتی که درش وارد شده این روایته. بالاخره حالا این دیگه جای تردید نیست که امام صادق یک جریانی رو در مورد خود همین فرع نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم کردن به اینکه از ما ترک میت باید این معنا انجام بگیره، و این روایت اون روز تردید ما داشتیم در اینکه مورد عمل هست یا نه، لکن مرحوم سید در متن عروه میگوید جماعتی بر طبق این روایت عمل کردن و بعضی از شراح عمل به این روایت رو نسبت به مشهور دادن، لکن برا ما فعلا فرقی نمی کنه. همین مقدار که مشهور از این روایت اعراض نکرده باشند، میخواد حالا بر طبقش فتوا داده باشند یا نه، همین کفایت میکند برای ما. لذا در مورد این فرع این روایت به لحاظ جوابش حجیت داره، دلالت بر وجوب قضا میکنه و ظاهر مما ترکه ابو همون جمیع و ترکه است، ولو این که دوتا روایت خوندیم، روایت زریس کناسی و عبدالله ابن ابی یعفور که اونها ظهور داشت که نظر الاحجاج من الثلث، و از کردیم که بعضی هم در مقام جمع برآمدن گفتن اون دو روایت با این روایت نسبتشون مطلق و مقیده، لیکن ما گفتیم نوبت به اونجا نمیرسه اولا، زیرا که اون دو روایت در مورد خودش مورزون انه، و ثانیا مسئله مما ترک ابوه این مسئله اطلاق نیست که شما حمله بر مقید بکنید، این ظهور خاص فی جمیع ترکه داره، نه اینکه مما ترک ابو بعد بیاییم بشینیم بحث بکنیم آیا من جمیع ترکه او من از سلس. حالا وقت گذشته، باز بقیهش برای بعد انشاءالله.